فصل 12 دور میز. بازپرسی روز دوشنبه آغاز شد. در اینجا قصد ندارم به جزئیات اشاره کنم، چون تکرار مکررات خواهد بود. با موافقت پلیس کاری کردیم که تقریباً چیزی به خارج درز نکند. من درباره نحوه به قتل رسیدن آکروید و ساعت تقریبی وقوع جنایت شهادت دادم. غیبت رالف پیتون توجه دادستان را جلب کرد، اما او روی این مسئله زیاد تاکید نکرد. سپس من و پوارو چند کلمه با بازرس راگلان صحبت کردیم. او غمگین به نظر می رسید و به ما گفت ماجرا داره شکل بدی پیدا می کنه. من سعی می کنم بی طرف باشم، اما چون در این منطقه زندگی می کنم و بارها سروان پیتون رو در کرانچستر دیدم، هیچ دلم نمی خواد اونو گناهکار بدونم. اما از هر طرف که به قضیه نگاه کنین، پای اون به نحو نگران کنندهی به میون کشیده میشه. اگه بیگناهه، چرا خودشو نشون نمیده؟ علیه اون مدارک زیادی به دست اومده. اما شاید بشه همه اینا رو به نحوی توجیه کرد. نمیفهمم چرا نمیاد تا بیگناهیشو ثابت کنه. سخنان بازرس معنی دارتر از اون بود که در آن لحظه بتوانم کاملا درک کنم. مشخصات رالف به تمام بنادر و ایستگاه‌های راه آهن مخابره شده بود. پلیس همه جا به دنبالش بود. آپارتمانش در لندن و تمام خانه‌هایی که به آنجاها رفت و آمد داشت تحت نظر بود. در نتیجه غیر ممکن به نظر می رسید که رالف بتواند فرار کند. نه چمدانی داشت و نه آنطور که همه می دانستند پولی در جیب. بازرس ادامه داد نتونستم کسی رو پیدا کنم که اون شب اون رو در ایستگاه راه آهن دیده باشه. با این همه در اینجا آدم سرشناسیه و بالاخره یه نفر باید متوجهش می شد. از لیورپول هم خبری نرسیده. پوارو پرسید خیال می کنین به لیورپول رفته؟ به نظر امکان پذیر می رسه به دلیل اون تلفنی که از ایستگاه شد. درست 3 دقیقه قبل از حرکت قطار سری و سیر لیورپول. بالاخره اینم فرضیه ایه. به شرطی که اون تماس تلفنی صرفاً برای سردرگم کردن ماموران تحقیق گرفته نشده باشه. اینم فرضیه ایه. واقعاً خیال میکنین که از اون تلفن باید چنین تعبیری کرد؟ پوارو با وقار تمام گفت دوست عزیز، من نمیدونم، اما میخوام که شما این نکته رو بدونید. به عقیده من، هر وقت که ما مسئله تلفن رو روشن کردیم، درباره قتل هم حقیقت به تمامی روشن میشه. در حالی که با کنجکاوی به اون مینگریستم، گفتم قبلنم در این مورد چیزایی به من گفتی. پوارو سری به علامت تایید تکان داد و در پاسخ با لحنی جدی گفت لاینقته به همین مسئله برمیگردم. به نظر من این دو موضوع با هم در ارتباط نیستن. بازرس زیر لب گفت من با شما هم عقیده نیستم. اما باید اعتراف کنم که آقای پوارو کمی زیادی به این مسئله اهمیت میده. ما نشونه های بهتری در دست داریم. مثلا اثر انگشت روی خنجر. پوارو ناگهان لهجه خارجی پیدا کرد. هر وقت کمی هیجان زده می شد، نمی توانست لهجه اش را کنترل کند. آقای بازرس، متوجه کوچه کوچیکی که پایان نداره باشید. بازرس راگلان با تعجب به او نگریست، اما من مقصودش را فهمیدم. منظور شما بنبسته؟ درسته، بنبستی که به جایی نمیرسه. این اثرای انگوش هم همون حالت رو داره. ممکنه شما رو به جایی نرسونه. بازرس پلیس گفت نمیدونم چطور چنین چیزی ممکنه. نکنه شما خیال میکنین که این اثرا ساختگی هستن. داستانی در این باره خوندم، اما هرگز شخصاً با چنین موردی برخورد نکردم. به هر حال چه واقعی باشن چه تقلبی، ما رو به یه جایی میرسونن. پارو دستانش رو از هم باز کرد و شانه هایش رو بالا انداخت. بازرس چند عکس بزرگ شده ی اثرهای انگشت را به ما نشان داد و به توضیحات فنی درباره خطوط و منحنی هایش پرداخت و بالاخره با لحنی که معلوم بود از رفتار پارو ناراحت شده است گفت: بالاخره باید قبول کنیم که این اثرات انگشت مال کسیه که اون شب در اون خونه حضور داشته. پوارو گفت: طبیعیه. منم اثر انگشت همه رو برداشتم. از اون پیرزن گرفته تا دختر جوون کارگر مطبخ. فکر نمی کنم که خانم آکروید از اینکه او را پیرزن خطاب کنند چندان احساس رضایت می کرد. بازرس تکرار کرد: همه. به خشکی گفتم: حتی مال من؟ هیچ کدام شبیه اثر انگشت روی خنجر نیست. در نتیجه فقط دو نفر میمونن. رالف پیتون و اون غریبه موزی که دکتر صحبتش رو کرد. پوارو سخنش رو قطع کرد. چه وقتی هدر رفت؟ مقصودتون رو متوجه نمیشم آقا. کاراگاه آهسته گفت: شما به من گفتین که اثر انگشت همه ساکنان خونه رو برداشتین. درسته آقای بازرس؟ البته. هیچ کس رو فراموش نکردین؟ هیچ کس رو فراموش نکردم. از زندگان و مردگان؟ بازرس لحظه ای از این سوال شگفت زده شد و سپس گفت: مقصود شما اینه که؟ شخص مرده؟ بله آقای بازرس. بازرس باز به چند دقیقه زمان احتیاج داشت تا موضوع را درک کند. پارو با آرامش تمام گفت: مقصودم اینه که اثر انگشت روی خنجر اثر انگشت خود آقای آکرویده. شما میتونین خیلی راحت اونو ببینین چون جسد هنوز دفن نشده. آخه چطور؟ دلیلش چیه؟ نکنه فکر میکنین که مسئله خودکشی در میون باشه؟ به هیچ وجه. نظرم اینه که قاتل دستکش داشته یا دستش رو در پارچه‌ای پیچیده بوده. بعد از اینکه ضربه رو وارد کرده، دست مقتول رو گرفته و اون رو روی دسته خنجر گذاشته. چرا باید چنین کاری بکنه؟ پارو شانه هایش رو بالا انداخت. برای مشکل تر کردن مسئله‌ای که حلش به اندازه کافی مشکل هست. بازرس گفت: بسیار خوب، تحقیق می‌کنم. چه چیزی باعث شد که به این فکر بیفتین؟ موقعی که لطف کردین و خنجر رو به من نشون دادین و توجهم رو به اثر انگشت جلب کردین به این فکر افتادم. من چیزای زیادی درباره منحنی و دایره نمی‌دونم و به ناآگاهیم در این زمینه با صداقت تمام اعتراف می کنم. با این همه به نظرم رسید که اثر انگشت ها به شکل عجیبی روی خنجر قرار گرفته و شبیه اثر انگشت کسی نیست که به طور طبیعی خنجری رو برای ضربه زدن در دست گرفته باشه. و این روشنه که اگر قاتل دست راستش رو تا بالای شونش عقب بیاره، بعید اثری که به جا میمونه شکل طبیعی داشته باشه. بازرس راگلان با دقت به مد کوچک اندام نگریست. پوارو با تلنگری خاکی را که روی آستینش نشسته بود تکاند. بازرس گفت: باشه، اینم فرضیه ایه. اونو بررسی می کنم. اما اگه ما رو به جایی نرسونه زیاد ناراحت نشین. معلوم بود که سعی می کند در صدایش حسن نیت و میل به پشتیبانی احساس شود. پوارو با نگاه دور شدن او را تعقیب کرد و سپس در حالی که چشمانش برق می‌زد به جانب من برگشت و گفت: دفعه دیگه باید بیشتر مراقب خودخواهیش باشم. اما حالا که تنها شدیم دوست عزیز، درباره یه جمع کوچک خانوادگی چه نظری دارین؟ جمع کوچک خانوادگی که پوارو گفت نیم ساعت بعد تشکیل شد. همگی دور میز ناهارخوری فرنلی نشستیم. پوارو ریاست این جلسه شوم را بر عهده گرفت. خدمتکاران در جمع ما حضور نداشتند. ما شش نفر بودیم. خانم آکروید، فلورا، سرگورد بلانت، ریموند جوان، پوارو و من. وقتی همه حاضر شدند، پوارو بلند شد و تعظیمی کرد. خانوم ها، آقایان، من شما رو با هدفی مشخص در اینجا جمع کردم. مکسی کرد و ادامه داد. در ابتدا میخوام تقاضایی از دوشیزه آکروید بکنم. فلورا گفت. از من؟ خانوم، شما نامزده سروان رالف پیتون هستین. در نتیجه اگر کسی طرف اعتماد اون باشه، اون شخص شما هستین. از شما خواهش میکنم اگه میدونید کجاست، وادارش کنید تا به اینجا بیاد. فلورا تا سرش را بلند کرد که حرفی بزند، پوارو با صدای بلند گفت، یک لحظه لطفاً. تا کاملاً درباره سخنی که میخواین بگین فکر نکردین، چیزی نگین. خانم، موقعیت اون هر روز خطرناکتر میشه. اگر فوری خودش رو معرفی می کرد، هر قدر هم مدارکی که علیه اون به دست اومده مهم باشه، بیشک می تونست بیگناهیش رو ثابت کنه. اما حالا این سکوت و این فرار چه معنایی داره؟ تنها یک توجیه براش پیدا می شه. مجرم بودن. خانم، اگه واقعاً به بیگناهیش اطمینان دارین، قبل از اینکه خیلی دیر بشه، وادارش کنین تا برگرده. فلورا رنگ به چهره نداشت. به صدای آهسته تکرار کرد. خیلی دیر بشه؟ پوارو در حالی که به او نگاه میکرد به جانبش خم شد و با ملاتفت گفت. ببینین خانم، بابا پواروی پیر داره با شما حرف میزنه. بابا پواروی پیری که خیلی تجربه داره. خیال ندارم سر راهتون دامی بگذارم. نمیخواین به من اطمینان کنین و بگین که رالف پیتون کجا مخفی شده؟ دختر جوان از جایش برخاست و با صدایی رسا گفت آقای پوارو، رسمن سوگن یاد میکنم که کوچکترین اطلاعی از جایی که رالف ممکنه باشه ندارم. اونو ندیدم و هیچ خبری هم از اون به من نرسیده. نه در روز جنایت و نه بعد از اون. فلورا نشست. پوارو در سکوت یکی دو دقیقهی به او نگریست. سپس با شدت مشت به میز کوفت. صورتش حالتی جدی به خود گرفت و گفت بسیار خوب. حالا روی سخنم با همه کسانیست که دور این میز نشستن. خانم آکروید، سرگورد بلانت، دکتر شپارد، آقای ریموند، شما همگی جزو دوستان صمیمی این مرد گم شده محسوب میشین. اگه میدونید رالف پیتون کجا مخفی شده، حرف بزنین. سکوتی طولانی برقرار شد. پوارو به نوبت به ما نگریست و با لحنی جدی گفت خواهش میکنم حرف بزنین. سکوت ادامه یافت. سرانجام خانم آکروید به سخن آمد و با صدایی که به نالش با حد داشت گفت باید بگم که غیبت رالف خیلی عجیبه. واقعا خیلی عجیبه. چرا در چنین موقعیتی به اینجا نمیاد؟ همین نشون میده که چیزی رو مخفی میکنه. و فلورای عزیز، از اینکه نامزدی شما رسماً اعلام نشده بسیار خوشحالم. فلورا خشمگین گفت مادر. خانم آکروید ادامه داد باید از تقدیر سپاسگزار باشیم. من به تقدیر عمیقاً اعتقاد دارم و همانطور که شکسپیر میگه خیرش رو در عمق وجودم احساس میکنم. ریمون پرسید پس خانم شما خیال میکنین که رسماً مسئول قدم سنگین هر کسی تقدیره؟ و خنده شادمانه‌ای سر داد. فکر میکنم هدفش اون بود که از سنگینی جو جلسه بکاهد. اما خانم آکروید نگاه سردنش‌آمیزی به او انداخت. دستمالش را برداشت و گفت فلورا از بدنامی و منفور شدن نجات پیدا کرد. البته به هیچ وجه فکر نمی کنم که رالف بیچاره کوچکترین گناهی در مرگ راجر داشته باشه. البته این درست که من به همه اطمینان دارم. همیشه هم این طور بودم و هرگز درباره هیچ کس فکر بد نمی کنم. با این همه باید به خاطر داشته باشیم که رالف در کودکی بمباران‌های هوایی زیادی رو تحمل کرده. میگن اثرات این طور چیزها سالها بعد معلوم میشه. و بعضی از اون آدما تسلط کامل بر اعمالشون رو از دست میدن. فلورا گفت: مادر، تو که فکر نمی‌کنی اون جنایتکار رالف باشه. بلانت گفت: ببینین خانم. خانم آکروید با لحن بغض‌آلودی گفت: واقعاً نمی‌دونم چه فکری باید بکنم. اتفاقاتی که افتاده خیلی ناراحت کننده است. اگه رالف مجرم شناخته بشه، تکلیف ثروتش چی میشه؟ ریمون با خشونت صندلیش را عقب کشید و از جا برخاست. سرگرد بلانت آرامشش را حفظ کرد و با حالتی متفکرانه به خانم آکروید نگریست. زن با سرسختی ادامه داد: راجر البته به دلایلی کاملا منطقی پول زیادی به اون نمیداد. میدونم که شما همگی با من مخالفین، اما تکرار میکنم که ناپدید شدن رالف به نظرم عجیبه و بسیار خوشحالم که نامزدی فلورا هرگز رسما اعلام نشده. دختر جوان با لحنی قاطع گفت: فردا رسما اعلام میشه. مادرش با ناراحتی گفت: فلورا. دختر جوان رو به منشی کرد و گفت: آقای ریموند، ممکنه خواهش کنم فردا خبر نامزدی رو به مورنینگ پست و تایمز بدین؟ ریموند به آرامی پرسید: خانم آکروید، مطمئن هستین که این کار شما عاقلانه است؟ دختر جوان با عصبانیت رو به بلانت کرد و پرسید: شما که منو درک میکنین، این طور نیست؟ چه کار دیگه ای میتونم بکنم؟ ناچارم از رالف حمایت کنم. شما با این نظرم موافق نیستین؟ فلورا با نگاهی نافذ به او نگریست و پس از سکوتی طولانی بلانت سرش را به نشانه موافقت تکان داد. خانم آکروید شدیداً اعتراض کرد، اما فلورا قاطعانه ایستادگی کرد. سپس ریمون رشته سخن را به دست گرفت. من به دلایل شما احترام میذارم دوشیزه آکروید، اما تصور نمی کنین که حالا کمی زود باشه؟ بهتره یکی دو روز دیگم صبر کنین. فلورا با لحن قاطعی گفت: فردا. مادر، بهتره دیگه به این بحث ادامه ندی. من ممکنه عیبای زیادی داشته باشم، اما نسبت به دوستانم وفادارم. خانم آکروید اشک در چشم با لحن متضرعانه ای گفت: آقای پوارو، نمیتونید متوجهش کنید که... بلانت سخنش را قطع کرد. چیزی نیست که کسی بخواد متوجهش کنه. کاری رو که وظیفش هست انجام میده و منم در برابر همه چیز از اون حمایت میکنم. فلورا دستش را به طرفش دراز کرد. متشکرم سرگرد بلانت. پوارو گفت: خانم، به من پیرمرد اجازه بدین که شهامت و صمیمیت شما رو بستایم و خواهش من اینه که حرف منو بد تفسیر نکنین. من رسماً از شما خواهش میکنم که لااقل دو روز تصمیم خود رو مبنی بر اعلام نامزدی به تعویق بیاندازین. فلورا مردد شد. من این تقاضا رو به خاطر رالف پیتون و همچنین به خاطر خود شما میکنم. شما گره به ابرو میندازین و نمیدونین چرا چنین تقاضایی از شما میکنم، اما به شما اطمینان میدم که این کار لازمه. شما این کار رو به من محول کردین و حالا درست نیست که خلاف نظرم کاری انجام بدین. دختر جوان قبل از پاسخ لحظه ای اندیشید و سرانجام گفت: منظورم این نبود که خلاف نظر شما کاری انجام بدم. حالا هم هر طور که بخواین عمل می کنم. سپس سر جایش در پشت میز نشست. پوارو ادامه داد: حالا خانم ها و آقایان، بپردازم به چیزی که در ذهن دارم. پیش از هر چیز، مطمئن باشین که تصمیم دارم حقیقت رو کشف کنم. حقیقت هرقدر هم که زشت باشه، همیشه برای کسی که در جستجوش هست، زیبایی هایی داره. من پیر شدم و ممکنه کمی هوشیاریم رو از دست داده باشم. به وضوح منتظر بود تا کسی خلافش را بگوید. سپس ادامه داد: هر چی باشه احتمال داره که این آخرین پرونده زندگی من باشه. اما هرکول پوارو به شکست تن نمیده. خانم ها و آقایان، به شما اعلام میکنم که میخوام حقیقت رو بدونم و علی‌رغم میل همگی شما اون رو خواهم دانست. این چند کلمه آخر را با لحنی مبارز جویانه ادا کرد و به قول معروف با آن توی پوز ما زد. فکر میکنم همگی ما یک خوردیم، به استثنای ریمون که مثل همیشه آرام و خوشخلق بود. او که ابروانش را کمی بالا داده بود پرسید: منظور شما از علی‌رغم میل همگی شما چی بود؟ منظورم همون بود که اول گفتم آقا. هر کسی که اینجا هست چیزی رو از من مخفی میکنه. پس از این سخن سرش را بلند کرد، چون زمزمه اعتراض از همه جا شنیده میشد. بله بله، دقیقاً میدونم چی میگم. ممکنه اون چیز بی اهمیت و پیش پا افتاده‌ای باشه که به نظر شما هیچ ربطی به جنایت نداره. اما همه شما چیزی برای مخفی کردن دارین. آیا واقعاً اینطور نیست؟ نگاه مبارز جویانه و متهم کنندهش دور میز گشت و همگی چشمهایشان را در برابر نگاهش به زیر انداختند. بله همگی، من هم مثل بقیه. پوارو با خنده ای عجیب گفت: جوابم رو دادین. و از جایش برخاست. با شما هستم، همگی شما. خواهش می کنم حقیقت رو به من بگین، همه ی حقیقت رو. سکوتی برقرار شد. هیچ کس حرف نمی زنه؟ خنده ی کوتاهی کرد و گفت: متاسفم. و از اتاق خارج شد.